بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته سه گونه مواجهه با نظریه تکامل رو توضیح دادیم. گونه چهارمی شکل گرفته که چند دهه است این جریان هم داره رشد میکنه و اون نگریه تکامل پسا داروینیستی هست. این نگرش کاملا علمی داره به مسئله نگاه میکنه و هیچ بحثی از خدا و مسائل دینی در اینجا مطرح نیست، اگرچه بعض از مطالبی که مطرح می کنند بسیار می تونه در واقع به نفع خدا باوری هم تمام بشه، ولی اصل بحث ارتباطی با این موضوع نداره و به این هدف نیست و کسانی هم که تلای دارش هستند تا اونجایی که بنده می شناسم هیچ گرایش دینی در آرا و افکارشون مشاهده نکردم، اگرچه عرض کردم بعض از مطالبشون میتونه به نفع خدا باوری هم باشه و قرائنی رو به دست بده در این زمینه. اینها کاملا علمیه، تخصصشون هم همون حوزه زیست شناسی است و از این منظر به نظریه تکامل نگاه میکنن، ولی انتقادات بسیار جدی دارن، اگرچه باز اصل نظریه تکامل به این معنا که اون جنبه نیاباوری نظریه تکامل رو و تحول موجودات زیستی رو انکار نمی کنند، با اصل اون مخالفتی ندارند، اما با فرایندی که در این نظریه توضیح داده شده و اون مدل انتخاب طبیعی گهگاه معارضه دارند، ولی بیشترین معارضه شون هم با سنتز تکاملی مدرن هست. اینها معتقدند که این نظریه تکامل کاستی های خیلی جدی داره و نیاز به اصلاحات و بازنگری هایی داره. خب کسان دیگری هم غیر از این گروه متوجه این قضیه شدن و سعی کردند که تحولاتی رو دنبال کنند. به عنوان مثال جریان شکل گرفت به نام EES، یعنی Extended Evolutionary Synthesis، در واقع مدل توسعه یافته سنتز تکاملی، که اومدن و یک سری اصلاحات و تغییراتی رو انجام دادن. ولی این گروه معتقده که نه، مشکل اساسی تر از این حرف هاست و باید به صورت بنیادی تری در واقع تغییرات و دگرگونی ها رخ بده. از جمله کسانی که میشه در این جریان ازشون یاد کرد، یکی آقای دنیس نوبل هست که کتابی داره به فارسی ترجمه شده به نام رقص با آوای حیات. این تعبیری که اینجا به کار رفته در عنوان این کتاب شاید ابتدا به ذهن برسه که یه تعبیر خیلی فانتزی و تبلیغاتی و فقط شیکه، در حالی که اینجور نیست، بسیار معنیدار و دقیق این عنوان انتخاب شده است. آقای دنیس نوبل میاد و حیات رو و تحولاتی که در طول تاریخ رخ داده، این رو به یک رقص یا یک موسیقی مثال میزنه. میگه ببینید موسیقی چگونه است. موسیقی اینطور نیست که یه سری سر و صدای تصادفی و کر و کور و اینها باشه که حالا ممکنه یه گوشش تصادفاً آوای خوشی هم به گوش آدم بخوره، لذتی هم ببره. از اول یک امر هدفدار بسیار بسیار دقیق و تنظیم شده است، اصول ریاضیاتی و محاسباتی داره و میگه بحث حیات اینجوریه، این هدفمند، حساب شده است، دقیقه. اینجوری نیست که بتونیم با یه سری افت و خیزهای تصادفی تکاملی بتونید این روند دقیق و زیبا و شگرف و پیچیده رو توضیح بدید. چیزایی مثل جهش‌های تصادفی مانند ارزم بزرگ شما انتخاب طبیعی و اینها نمیتونه در واقع این فرایند تحولات زیستی و چگونگی پیدایش و توسعه و تکامل حیات رو برای ما توضیح بده. باز یکی دیگه از کسانی که در این زمینه کار کرده و کتاب‌هایی نوشته آقای مایکل دنتون هست. ایشون ابتدا کتابی نوشت که ترجمه فارسیش میشه تکامل نظریه‌ای در بحران، Evolution a Tyrann in Crisis، و در اونجا توضیح داد و مباحث علمی گسترده‌ای و عمیقی رو مطرح کرد که در واقع یک سری بحران‌ها رو در رابطه با نظریه تکامل نشون داد و اینکه این فرایند تصادفی و جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی و اینا نمیتونه حیات رو برای ما با این تنوعات و مسیری که طی کرده به خوبی تبیین بکنه. بعد از اون کتابی نوشت بعد از حدود دو سه دهه کتابی نوشت در این کتاب این عنوان کتاب جدیدترش رو گذاشت تکامل نظریه‌ای همچنان در بحران، و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده تکامل نظریه‌ای همچنان در بحران. و در این کتاب بحث‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر رو مطرح کرد و به توضیح این مسئله هم پرداخت که این تحولات و تغییراتی که داده شده مانند EES و اینها که عرض کردیم این هم نمیتونه کار رو از پیش ببره و این نظریه باید از اساس و به صورت جدی بازسازی بشه. آقای روپرت شلدریک میگه که خب اولا نظریه تکامل داروین رو خب به عنوان یه نظریه مکانیستی مطرح میکنه که روابط مکانیکی برای تحول حیات مطرح میکنه، چون با در واقع مواجهه با عوامل تهدید حیات که از اون به تنازع بقایات میشه و تغییراتی که در مواجهه با اونها شکل میگیره و اینها فرایند تکامل توضیح داده میشه و اساسش اون هست، از اون تعبیر کردن به یک نظریه مکانیستی که این در مقابل ویتالیسم یا وایتالیزم شکل گرفت، حیات گرایی که نظریه بوده که اونم از قبل بوده، همزمان با داروین هم دانشمندان برجسته از اون دفاع میکردن. الان اگرچه طرفدارانش به نسبت کمترن از نظریه تکامل، خیلی شاید کمتر باشن، ولی اینجور نیست که به طور کلی از صحنه خارج شده باشه. خب طبق اون نظریه ویتالیستی این ارگانیسم های زنده اینا یک اصولی دارن، هدفمندن، ذهنی هست که اینها رو سازماندهی میکنه و در واقع ادامه میده. آقای شلدریک میگه ببینید این نظریه تکامل نقطه مقابل ویتالیسم شکل گرفت. ولی جالبه، میگه شما بیاید این دوتا نظریه رو با هم مقایسه بکنید. وقتی این دوتا رو مقایسه میکنید میبینید که انگار که داره همون اتفاق میفته، همون اتفاقاتی که اونجا میفته، فقط چی شده؟ اینجا دیگه اون عاملی مانند خدا یا ذهنی که هوشمند است داره تقدیر میکنه، داره هدایت میکنه، جهت‌دهی میده مسیر حیات رو، برداشته شده و این نسبت داده شده به یه عامل دیگری که کر و کور هست، مثلا به نام ژن به اون نسبت داده شده. اینجا ژن اومده جای خدا رو گرفته و همون کارهای خدا رو داره انجام میده. اون ذهن برداشته شده، به جاش اطلاعات ژنتیک و کدهای ژنتیک و اینها جاش رو گرفته، اسمها عوض شده. میگه که مکانیست ها که در واقع تکاملگراها ها در این جریان قرار میگیرن، میگن که میگه که اینا همیشه ویتالیست ها رو متهم میکردن که اینا رو رازهای حیات رو در چارچوب یه سری واژه هایی توضیح میدادن، مثل نفس، مثل حیات، ذهن، ارزم به حضور شما، شعور، آگاهی، و اینا یه سری عوامل توهی هستن، اینها در واقع معنیدار نیستن، واقعی نیستن، اینها رو ما نمیتونیم به صورت تجربی تحقیق کنیم و شناسایی کنیم. ولی چیکار کردن؟ این اتهامی که به ویتالیستا زدن جالب اینه که میگه خودشون دقیقا دارن همون راه رو میرن. چجوری؟ میگه مثلا شما وقتی از اینا میپرسیم که این گل جعفری به این زیبایی، با این نظم، با این دقت، با این شگفتی که داره، این چطوری از دل یک بذر روییده میشه؟ میگن خب برنامه ژنتیکیش دیگه، برنامه ژنتیکیش اینه. میگیم چطوری یه عنکبوت میاد به صورت غریزی تاری با این دقت، زیبایی، با اون کارکردهای خاص خودش میبافه؟ میگن به خاطر اطلاعاتی که در ژن‌ها کدگذاری شده. خب همون حرفا رو دارن میزنن، اسما عوض شد، شد ژن، کد، اطلاعات ژنتیک. خب اون خدا بود، ذهن بود، آگاهی بود، نفس بود، شعور بود، اینها توهی بودن، اینها بی‌معنا بودن، اینها در واقع قابل تحقیق تجربی نیستن، جاشون رو دادن به این تعابیر و در واقع اینجا نوعی لفاظی شکل گرفته و یک بازی لفظی شکل گرفته. فقط تلاشی که اینجا انجام گرفته اینه که تعابیر و اینها بگونه ای باشه که هیچ بار فراطبیعی نداشته باشه، فقط بتونیم طبیعیش بکنیم، زمینیش بکنیم، این حقایق فرازمینی رو بتونیم از صحنه علم خارج بکنیم. میگه همین اتفاق افتاده، چیز دیگه ای توش نیست. آقای مایکل دنتون هم یک نکته ای داره، میگه ببینید نه خود داروین تونسته این کار بکنه، نه هیچ زیستشناس دیگه ای، که چه کار کنه؟ بیاد به ما توضیح بده چجوری میشه این، عرضم به حضور شما، انواع و گونه های متنوع زیستی با همه این خصوصیات شگفتی که دارن، اینا از یه سری طرح‌های پایه‌ای از طریق انتخاب طبیعی فراهم شده باشن. میگه نه تنها توضیح خوبی، حتی توضیح نامطلوبی هم برای ما ارائه ندادن. و ایشون میگه که این الگوی کلی درخت حیات، این نه از طریق شانس به دست آمده، نه از طریق انباشت های تصادفی به دست آمده، بلکه یک سری قوانینی حاکم هستند بر طبیعت و نظام زیست. اینها همه قانونمند پدید آمدن و وقتی قانونمند هستن، طبیعتاً این قانونمندی مورد سوال هست که این قوانین چی، از کجا اومده، و این آزمون و خطاهای تصادفی که در نظریه تکامل مطرح باشه، مطرح شده و بحث سازش و انطباق و اینا، میگه این قصه ها نمیتونه واقعاً این فرایند بسیار بسیار دقیق و پیچیده رو در موجودات زنده از سطح مولکولیش گرفته و پایین ترین سطوح حیات مثل سلول ها و اینها بگیره تا بیاد برسه به انسان، اینا رو نمیشه توضیح داد. و اگر ما میخوایم به لحاظ زیست شناختی بتونیم منطقی و درست عمل کنیم، باید این تصادف و روایت تصادفی که این نظریه تکامل آورده تو زیست شناسی، این رو برش داریم، به جاش قانونمندی طبیعت رو بذاریم، نظاممندی رو بگذاریم، هدفمندی و غایتمندی رو بگذاریم. با این در واقع علم میتونه راهش رو به خوبی ادامه بده. خب این هم جریان ارزم به حضور شریفتون تکامل پسا داروینیستی هست که کاملا با نگاه علمی مسئله رو دنبال کرده و اساسا مباحث دینی رو مد نظر نداره، اگرچه عرض کردم که دیدگاه های اینها میتونه از جهاتی به کمک نگری دیندارانه بیاد. و اما آخرین جریانی که در این زمینه قابل طرحه و محل بحث هست و منازعه دینداران رو در واقع با خودش شکل میده، جریان طبیعتگرایی تکاملی است. این طبیعتگرایی تکاملی بیشتر از سعی میکنه خودش رو بر اون سنتز تکاملی مدرن که قبلا توضیح دادیم یا تلفیق نوین، بر اون سوار کنه و چهره های شاخصی مانند آقای داکینز، آقای دانیل دنت، اینها در واقع دنبال این هستن. و اگر بخوایم در یک کلمه مطلب رو خلاصه بکنیم، اینه که اینها میگن این طرح، از ما مخالف طرح نیستیم، خیلی طرحمندانه است، خیلی وقتی نگاه میکنیم به لحاظ نوع نتیجه انگار که بسیار بسیار هوشمندانه است فرایند تحولات زیستی و حیات، اما هیچ هوشی در کار نبوده و این رو پدید نیاورده. در واقع ایده طراحی بدون طراح یا طرح بدون طراح رو اینها مطرح میکنن. مثلا آقای دانیل دنت میگه که این نظریه داروین یه اسید جهانیه که هر گونه مفهوم سنتی رو میپوسونه و تنها یه جهان بینی باقی میذاره، جهان بینی تکامل گرایانه که کاملا نگاه طبیعت گرایانه یا طبیعی گرایانه داره. و میگه که آقای داروین بین نظم و طراحی فرق گذاشت و این دیدگاه که میتونه نظم باشه اما ناظم و طراحی نباشه. این که شما بگید هر نظمی نیاز به ناظم و طراح داره، میگه آقای داروین این ایده رو بالکل پوساند و از ریشه خشکش کرد و از بینش برد و نشون داد که چجوری میشه بر پایه یه سری قوانینی که هدفدار نیستن، شعور ندارن، اینها در واقع ازش میتونه یه نظمی رخ بده و طرح‌های بسیار بسیار شگفت‌انگیز و جالب توجهی از دل اون بیرون بیاد. آقای ارنست مایر هم در واقع میگه آقای داروین علت غایی رو برداشت و در نظریه تکامل توضیحاتی داد که هیچ دلالتی بر ارتباط و اثرپذیریش از عوامل و قوای فراطبیعی وجود نداشته باشه. آقای داکینز هم که در این زمینه خیلی تلاش کرده میگه پیدایش گونه‌های مختلف زیستی از جمله انسان این توسط خالق هوشمندی نبوده، این برآمده از اصل انتخاب طبیعی، ما همه دست پرورده انتخاب طبیعی هستیم و اگر بخوایم خودمون رو بشناسیم تنها یک راه داریم، باید بریم انتخاب طبیعی رو به خوبی بشناسیم و بفهمیم و درکش کنیم. ایشون میگه که آقای داروین تونست با پیش کشیدن اصل انتخاب طبیعی این دوگانه خدا یا تصادف رو به هم بزنه. میگه قبلا وقتی میگفتیم این نصب چجوری درست شده، میگفتن خب این یا تصادفی درست شده یا خدا درستش کرده، تصادف که نمیشه پس میموند خدا. میگه آقای داروین یه عنصر سومی را آورد که تا تصادف رو رد کردی فوری دیگه خدا نیست، این رقیب خداست و این رو علم میپذیره و دیگه خدا میره کنار. اون چیه؟ اون اصل انتخاب طبیعیه. بنابراین دیگه آفرینش بدیل منحصر به فرد تصادف نیست، بلکه ایشون میگه دیگه اصلاً هیچ جایگزینی نیست که بگیم این جایگزین تصادفه. اون جایگزین اصلی و چاره واقعی همون انتخاب طبیعی است و این بهترین و کارآمدترین راه حلی است که تاکنون پیشنهاد شده. این دیدگاه آقای داکینز. بنابراین در این نظریه تکامل پذیرفته میشه، سنتز تکاملی مدرن پذیرفته میشه، اما با یک قرائت و گویش الهادی و طبیعت گرایانه که خدا رو کنار میزنه. تا انشاءالله توضیحات بیشتر در رابطه با این و نقدش در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.